با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، پنجم از ماه آگست سال 2020. روزهای چهارشنبه هم همونطور که مطلع هستید دو مدت قریب 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا یک قطعه ادبی میخونیم، غزل حافظ سعدی. امروز میخوام که مقدمه داستان ضحاک چند بیت داره، شاهکاره در توصیف دیکتاتوری. البته جامعه شناسان بسیار سخن گفتن، روان شناسان، اما این سخن فردوسی چیز دیگری است. واقعا چنان است که ما گویی امروز داریم دیکتاتوری رو تجربه میکنیم، همون گونه تجربه کرده. مربوط است به داستان ضحاک و شروع پادشاهی ضحاک. می‌فرماید: چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. وقتی پادشاهی رسید بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی اگه شماره بکنیم هزار سال پادشاهی. البته این به وجه سمبولیک باید بهش نگاه کرد، چون در روزگار تلخکامی و زمان استبداد، زمان مثل اینکه دیر طی تاریخ میکنه، دیر میگذرد. هزار سال میگوید بر ضحاک گذشت در پادشاهی او، چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. کردارم آمده البته. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. امروز دیگه کنید در ایران از فرزانگی خبری نیست، فرزانگان در صحنه نیستن مطلقا و ابدا. هر جا نگاه کنی دیوان کامکار هستن، کامرانی از دیوان هست. این ملا و آخوند این دیوه، خود دیوه، آخوند دیوه. در واقع در هر عرض کنم آینی که فکر بکنید فرقی نمیکنه، به خصوص در واقع آخوند رافضی که از سر تا پا دروغه و یک راست در به عمرش نگفته، دیوه. امروز دیوان کامروا هستن در مملکتم. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد، یعنی همه جا بود، کام دیوانگان. شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز به راز. یالا به نیکی هم گفتم. شده بر بدی دست دیوان دراز، دستشون به کارهای بد دراز شده بود، یعنی به قدرتش هسته بودن. زنیکی نبودی سخن جز به راز. اگر میخواستی سخنی در باب نیکی بگویی باید پنهانی میگفتی، نمیشد در روزگار دیوان از نیکی سخن گفت. بله، دیو هم در ضمن یکی از ویژگی های دیو اینه که کارش وارونه است. بله؟ و مشکل سیاستمداران ما، حالا سیاستمداری که نداشتیم، همین روشنفکران زمان خمینی بود که نمیدانستن این دیوه، زبان دیوی بلد نبودن. بعد همه متحیر شدن. یعنی دیو کار رو درست برعکس میکنه، یعنی به جایی که مثلا فرض کنیم دیو به حکومته، به جایی که ارتباطات ایران رو به عنوان کشور با کشور همسایه خوب بکنه، بارونه انجام میده. بله؟ به جایی که عدالت بکنه ستم میکنه، به جایی که بخشش بکنه اعدام میکنه. امروز روزگار دیوان هست. میگن اشوزرتشت بزرگ هم پیشبینی کرده که از گاهی این مملکت دچار دیوان میشه و شده. شده بر بدی دست دیوان دراز، نیکی نبودی سخن جز به راز. هنر خار شد جادویی ارجمند، جادویی یعنی کار شعبده و حقه بازی. هنر میگوید خاش هنر به معنی هنرهای زیبا، هنر یعنی در واقع از فردوسی یعنی مکارم اخلاق. و هنر در حوزه حماسه ارزش جنگی رو هنر میگوید فردوسی خیلی موارد. هنر خار شد، یعنی لیاقت ها خار شدن. جادوی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند. بر این بود بنیاد ضحاکشون، جهان گشت او را چو یک مهرمون. ندانست خود جز بدآموختن، به جز کشتن و غارت و سوختن. این مقدمه داستان ضحاک است. چون نیکوینگری این همین است امروز. در واقع مستبدینی که ما سراغ داریم و در سابقه چیز ما هستن، اگر معترضین میرفتن ترکیه، حالا ترکیه خیلی خیانت کرده در حق ایرانیان در توران، اما یه عده هم نگهداری میکردن. یه دربار قاجار آدم نمیرسن اونجا آدم بکشه، یا بفرسته فرانسه سر عرض کنم که نخست وزیر سابق رو ببرن، یا یه شومن رو ببرن اونجا تیکه پاره بکنن، یا بمب بردارن ببرن آرژانتین بگذارن تو محل یه مچ یهودی هایی که بیچارا کهنسال بودن، اونجای کهنسالان بوده بمب گذاشتن اونجا. و مضحک هست که یکی هم که دستگیر میکنن میگوین تروریست، ما گزارش میکنیم به سازمان ملل. اینا اصلا گادفادر ترور اینا شناخته شدن در دنیا، این دیوان ما. حالا در وارونه بودن دیو یه نکته یادم رفت بگم، در شاهنامه هست در موضوع اکوان دیو و رستم که خوابش برده بود میاد دور زمین رو میبره، زمین گرد ببرید و برداشتش. رستم توی هوا بیدار شد، دید ایداد بیدار، کاری هم نمیتونه بکن. دیو دو انتخاب بهش داد، نره و بزنمت به کوه یا بزنمت به دریا. رستم فکر کرد، گفت کار دیو وارونه است، اگه بگم منو بزن به کوه میزنم تو دریا، اگه بگم بزنم تو دریا میزنم به کوه و تیکه تیکه میشم. رستم جواب میده که به دریا مبادا بیاندازیم، کفن سینه ماهیان سازیم. به کوه هم در انداز تا ببر و شیر ببیند چنگال مرد دلیر. اکوان دیو هم وارونه عمل میکنه، میندازدش رو دریا. این همه حکمت تاریخ واقعا پیداست. ما این تجربه ها کردیم حتی پیش از این که تاریخ نویسی در بیاد و داستان ها نوشته بشه، در اون دوره هایی که ما بهش میتولوژیک میگیم و اینها تجربه کرده بودن اینها رو. کار دیو وارونه است. باری میگوین ترور. حالا من تعجب میکنم از این بچه‌ای که بیرون فعالیت میکنه، یعنی تا که تا به حال 3-4 رفتن تو این کشورهای جعلی، اونا رو دستگیر کرد. یه بیت عامیانه هست که صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه داره. آخه شما پا میشین میری دبی، این کشورهای جعلی که سازمانی ندارن، تشکیلاتی ندارن، حقوق بشر نمیفهمن، نمیدونم، طوری میگیرن تحویل میدن. مثل همین آقای شار جمشید شارمهد، من کار ندارم شارمهد چه میکرده، چه عقیده داشته، ولی امروز اسیر دست اینهاست، یک هموطن ماست. اینو اتهاماتی هم که بهش میزنن دروغه. این داستان حسینی شیراز زمان فولادمند چیز شد، گرفتن دو سنه برام اعدام کردن. دقت کردید هر کس به دست اینا میفته میاد چه اعترافات خوبی میکنه؟ بازرگان هم همینه، گو ایو هر ناس اگه دیدی من نشستم به زبان ترکی یا به زبان چینی دارم اعتراف میکنم به گناهانم، بدونی من نیستم، یعنی به زوره. بیچاره مرد لایقی بوده، آدمی بوده در کار کامپیوتر خیلی لایق، در آلمان کار میکرده، آدم غیرتمندی بوده. باشه دنبال کار. اتهام میزنن با پول آمریکا، مثل که آمریکا به این سادگی به کسی پول میده. آمریکا 10 شایی به این تلویزیون لس آنجلس نمیره. نه زمانی فکر میکردم میده، خیلیشون بیچارهشون در همین ارتباط با زحمت و گرفتاری اینا یه رادیو چهار کلمه حرف زده. منقدر سادن این آقایون، خود اون مرحوم فولادمند چقدر ساده بود، راه انداخته و بعد با این تلفن. خب این تلفن هر جا بری شما رو پیگیری میکنن دیگه، تا زمانی که سیم کارت در این چیز هست هر جا بکی بری هر کسی میتونه به شما کجا باشه رفته نمیدونم دبی، از اونجا برنم تو همون منطقه کار داشته کار میگه. بچه هاش میگن خیلی خیلی من ناراحت شدم، بچه یه دختر، بچه یه دختر جوان دارن یه پسر، و خیلی عجیب هست که بعض آدم ها تمسخر میکنن در باب کسانی که گرفتار میشن، به جهت این که مخالفن مثلا با شاه پادشاهی، آدم گرفتار رو هم مسخره میکنن. من تعجب میکنم. آقا هموطن ماست، بگذاریم از همین لاتالات سیاسی و این حرفا، خودتونی بذاری جای اون. من اسمش اصلا نشنیده بودم. وقتی دستگیر شد و سر صدا شد شنیدیم مرد لایق هم به نظر میاد، آدم ایژوکیتدیه. گرفتنش میگه بله در اونجا و در اونجا، همه اعتراف میکنن دیگه. اون تبری توده‌ای احسان بعد از یک عمری عرض کنم که انتشار عقاید مارکس و متریالیسم تاریخی و غیره، آمد جلو دوربین گفت این بازجوی من به من ثابت کرد که اسلام جامع جمیع عرض کنم که مطالبه، جامع جمیع نیازهای انسانی است، جامع جمیع همه چیز هست. بله زیر کتک دیگه. نه شکنجه. بعد بهش گفتن که این آقا تروریسته و چنین کرده و ریز میکرده و اسلام نمچه میکرده و فلان. دو تا کلمه حرف زده بیچاره توی رادیو. حالا بچه هاش منتظرشن. حتما این مقدمه‌ای که من دیدم گذاشته بودن برای مرد، برای کشتنش بوده. یا اون یکی که اسمش من یادم رفت اسمش چیه، پشت اینجا رفته عراق. گرفتاری خیلی خیلی زیاد هست و این دوران دیوان عرض کنم که خیلی خیلی طولانی شده، به اندازه 40,000 سال به ملت گذشته. و یه کسی هم در اصفهان اعدام کردن امروز به جرم این که در این گرفتاری ها زده پاسدار رو کشته. حالا یه قاضیان دارن آقای صلواتی، منو به یاد قاضی هیتلر میندازه. یه هیتلری دادگاهی داشت به نام پیپلز کورت، یعنی دادگاه مردم. و در اون ماجرای بمبگذاری سرهنگ شتافنبرگ اینا 6,000 نفر رو میوردن پیش این قاضی. مثلا یه فیلد مارشال تو بین اینا بود، فیلد مارشال مغروری هم بود. دندونای مصنوعیش ازش گرفتن، کمربندش هم ازش گرفتن، ریش هم داشتم نذاشتم بتراشه. ایشون در جبهه فرانسه چیز میکرد. وقتی هم که کودتا به باد رفت و اعلام شد که هیتلر زنده است، میری پیش فیلد مارشال رانشت که در واقع رئیس کل بود، گفت ببین داره تموم میشه جنگ، تو برو لباس شخصی بکن قاطی جمعیت شو اینا. گفت من فیلد مارشال آلمانی پنهانشم مطلقا. 1500 تا فاشیست دستگیر کرده بود، چون قرار بود که دستگیرشون بکنم، اینا رو آزاد کرد. شب رفت تو هتل تو شامپاین خورد و خلاصه دنس و اینها. 4 صبح حرکت رفت رب از را خواهد خوش رو بکشه که نشدی چشش اومد بیرون با این وضعیت. بعد این قاضی خب داشت شلوارش از پاش میافتاد با ریشاش که بلند شده و دندوناش هم همراهش نیست و اینا، باز دستش میگیره به شلوارش همراهش نرفته، میگفت مردی که بی شرف چرا انقدر دست به فلانجات میزنی؟ اینطوری. این همین قاضی صلواتی بود، همین قاضی صلواتی. دادگاه جمعاً 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشید، 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشید. کنارش هم سیمای پیانو و قلاب از چیز آورده بودن، قصابی نیست، گوسفندا رو آویزون میکنن، اینا رو آویزون میکردن به سیم پیانو. سیم پیانو هم اتصال داره دیگه، کش میبرد همین بالا پایین، یک ساعت طول میکشید این بابا خفه بشه. این داستان یه بار دیگه هم گفتم. بعد 2 نفر داشتن می بردن در دادگاه مردمی هیتلر، اینا منتظر بودن، این فاجعه ها استثام اینا رو گرفته بودن که ببرن پیش همین آقا که اسم منحوسش یادم نیست، یه چیزی بود این صلواتی. یا به ما هم دیگه برلین خراب خراب شده بود دیگه، پیش گفته بودن آتش به اختیار، یه خلبان آمریکایی داشت دور میداد، یه چیز گنبد مانندی سالم مونده، یه بم انداخ یه راست اومد جلوی میز جناب قاضی، دود شد همه چیز، پرونده هم دود شد، همه چیز به درک واصل شد. همچین سرنوشتی رو میشود برای همچین آدم پیش بینی؟ قاضی صلوات، قاضی وقتی میگیم یعنی برای این است که قانون از کنم که به کار بپیوندد، قانون حکم بکند. آقای قاضی صلوات، یه جوان رو اعدام کردن، 5 جوان بختیاری رو میخوان اعدام کنن. این رو خواهش میکنم عکس ها رو نشون بدید، اونجا هستن. بله، مجید نظری، محمد بسطامی، عباس محمدی، مهدی صالحی و هادی کیانی. ببینید جوان ها رو گرفتن فقط به جرم اعتراض به حکومت سید علی، میخوان اعدام بکنن. این بختیاری، خدمت شما میخوام چند چیزو بگم. یکی این که خب 4 لنگ 7 لنگ هست، اما در این گونه موارد به صورت یک پیکر واحده، همیشه این طور بوده. من مطمئنم که کل بختیاری به خاطر این تهدیدی که ملایان کردن که این بچه ها رو بکشن غمگین هستم. حالا در باب عرض کنم که اون مطلب قبل، کشتن اون 3 پسر که عقب نشینی کردن، باعث همتی بشه باید که نکشن این جوانان رو. از خواص دیکتاتور خدمت شما قبلا عرض کردم، تا میرسه ارتش مال من، حکم اعدام هم حتما باشه. کمتر دیکتاتوری هست که درش حکم اعدام نباشه. این حکم اعدام باشه برای چیه؟ برای کشتن مخالفینه. و اینا می نشینن به شمر و یزید و حرمله و نمیدونم ابن سعد و اینا لعنت میکنن. خیلی داستان عجیبی است واقعا، خیلی 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 داستان غریبی است. دور دیگر هموطنان، فراموش نکنیم که دیروز روز مشروطه بوده، واقعا باید بر این مشروطه خون گریست. ما بعد از 2000 سال 2500 سال دولت که خب همه جا استبداد بود و اینها، سرانجام این ملت واقعا دیگه تاب تحمل دیکتاتور رو نیاورد و همتی بزرگ، ما نخستین کشور دنیا سوم هستیم برای آزادی حاکمیت قانون، و چه جانهایی فدا شدن، کشته شدن، و چه امیدی به دلها آمد، و چه حس خوشی کرد ملت از موضوع مشروطه و قانون و مجلس و اینها. اما خارجی ها بر نمیتافتن، این دشمنان داخلی رو سرکوب کرد مشروطه، از آخوند بگیرید تا غیر آخوند و یاقی ها و محمد علی میرزا و تشکیلاتش و سالار و دوله و بقیه و عرض میکنم که در جنگ ها اون چیزی که باید کرد و اینها را عقب نشاند و این قانون رو برپای کرد نذاشتن، وارد شدن و با کودتاهای پی در پی و واقعا وای به روزگار کودتاچیان و چه روزگاری پیدا کردن کودتاچیان واقعا، و این قانون رو زیر پا گذاشتن. همین داستان پن شد، همین داستان ارتش مال من و قانون یعنی چه و از حرف حرف منه و خفشید مملکت منه و این واقع شد دیر این روزگار افتاد. و جنبش بی نظیری بوده مشروطه، و یک بار از دهن دیکتاتورها این لفظ مشروطه نرفت. اینها هم همینطور هم. یک بار مشروطه از شما شنیدید از اینها قهرمانان مشروطه یک بار از زبان این دیکتاتورها نرفت که آقا این ستارخان قرهداغی عجب مردی بود، چه دلاوری بود در بین ما، مردی که هیچ مدرسه هم نرفت، چه پاکبازی بود در میدان آزادی خواهی و وطن خواهی. هیچ هم به نامش نبود در تبریز، هیچ، صفر. من اونجا بودم دیگه، صد بار گفتم این داستان تو قطار، رویای دیدن مجسمه ستارخان، هیچ. ارزش های نیک رو مستبد منهدم میکنه، امر من میشه و چماخ. هیچ استبدادی در عصر جدید باعث فلاح و صلاح جامعه نشده، یا فرار کرده یا کشتنش یا بدتر شده، کودتا شده، نمچی شده، به هم ریخته، شوره شده، بدتر شده. یعنی هیچ خیری از این دیکتاتور به هیچ کس نرسیده، از مستبد هیچ موقع هرگز. و واقعا منحوس ترین چیزی که برای مملکت پیش اتفاق افتاد اینه که دیکتاتوری باشه، استبدادی، یعنی یه نفر به شیوه چوپانی، هیچ که دیگه عقل نداره دیگه، هم امر این یک نفره. پنداری که نبود، پنداری که نبود، بچه های ایران اصلا با اسم مشروطه آشنا نبودن، دوستان از که گذشته بود اینجور به هم نگاه میکرد، یه مجلس کوچیکی میگرفتن، گفتن که روز مشروطه، علم میگوید امروز ما چیز مشروطه میرویم، بعد میگوید که به ترحیم مشروطه، یعنی گشتیمش، حالا مردش داره میریم دور هم جمع شیم. هیچ کس، من خیلی تعجب میکنم واقعا، تعجب هم نداره، یعنی دست نشونده خارجی همینه دیگه. اساس مشروطه اونجا سرنگون شد که احمد شاه قاجار که به طور کل قدرت رو رها کرده بود و تنها شاهی هست که قدرت رو رها کرد، دولت آبادی میگوید سردار سپه اونجا بود، احمد شاه نامه فرستاده بود برای سردار سپه که آقا به این جرایات بگید اینقدر به من فحش ندن، چون تحریک میکردن خود همینا که فحش بش بدین، میخواستن براندازیش بکنن اونو، التماس که آقا بگید اینقدر به من فحش ندن، ما این کارا رو نکردیم، اینا که میگه ما توربان نکردیم فرانی حرف. بردنش بوکینگهام، اونجا که برای آدم خاضع میشه تو این سالونا و کوریدورهای کاخ بوکینگهام، کسی نبرنش اونجا، دوتا لرد هم مرتب که آقا فردا شام شد اینا شما پشتیبانی کنید از قرارداد 1919 که یه قرارداد استعماری بود که کل مملکت میره دست انگلیسی، آره نسق الدوله، ولی مجلس اینو رد کرد. این ماجرا قبل از اینکه مجلس رأی بده، بعد که شام صرف میشه و اینا، احمد شاه جوان میره پشت میکروفون میگه از من میخوان که این قراردادی از پشتیبانی کنم، من کاری نیستم، من پادشاه مشروطه هستم، شغل من تشریفاتی است، شغل تصمیم گیری برای ملت نیست. کشور من مجلس داره و دموکراسی داره و باید ببینیم وکلا چه خواهند گفت در این با. اونجا دیگه با این کار دیگه خودش گردن خودش رو زد. بله، گفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. هر کس ایستاد پای ایران اینطوری بود دیگه، داستان نفت هم همینطوری بود. کسی استقلال بیاد صحبت از استقلال مملکت بکنه و حق مردم بکنه، خب نمیذارن، توطئه میکنن و پشت میدن. اینجوری بود داستان، اینطوری بود. روز مشروطه چقدر غم انگیزه. مگه یک مردم چند بار انقلاب باید بکنن؟ هنوز کتاب مشروطه بسته نشده، بازه اون ایدئالای مشروطه هنوز در هوا بوشو میشه شنید، بوی آزادی و حاکمیت مردم. بله، این داستان مشروطه خیلیه. و همزمان روز تولد قمرالملوک هم بوده. چه زنی بود قمرالملوک وزیری، این بانوی خواننده، اگه عکسی ازش دارین. بله، خانم قمرالملوک. خبر مگو که یکی از بدایع حق بود، خبر مگو که یکی از بدایع چین بود. ایرج میرزا گفت به سان خوشه خرما فراز نخل بلند نموده، به سر گیسوان زرین بود. از یک شب جمعه نام میبره، توصیف میکنه ایرج میرزا از قمر، و چه صدایی و چه خانمی که برای اولین بار بدون چادر و اینها آمد و کنسرت اجرا کرد. امروز خوانندگی زنان قلقنه، مردم هم اینطور توی تیویشون چیزی نشون نمیده. خب اجازه بدید که و از آقای جهانبانی گرامی خیلی سپاسگزارم بابت کتابی که فرستادن. سبب جهانبانی یکی از بهترین افسرهای ایران در این شک و تردیدی نیست و خیشی دارن با این جناب جهانبانی که این کتاب رو برای من، وقتی خوندم مطالبش رو خدمت شما هموطنان خواهم گفت. خب بگردیم سر بختیاری، اگه وقت باشه خیلی کوتاه. بختیاری نامش از زمان صفوی پررنگ میشه. بعد از صفوی، از زمان نادرشاه، در تمام کوشش ها برای نگهداری ایران و در نبرد ها بختیاریان شرکت داشت. در مشروطه پررنگ ترین عرض کنم نقش ها رو دلاوران بختیاری داشت. نتیجهش هم دیدم، 22 تا خانش رو در یک روز رضا شاه تیربارون کرد، موزشون بود. بله، من به سرعت میخونم یه چیز اینجا آمده در باب عرض کنم که بختیاری میگوید بعد از این که نادرشاه افشار بر اریکه تخت پادشاه ایران رسید، یکی از قدرتمندترین اقوام ایران بختیاریان بودن که در برابر هیچ شاهی از ایران سر فرود نمی آوردن. انسجام قومی قوی و برخورداری از نیروهای جنگی شجاع، موقعیت جغرافیایی ممتاز نادرشاه را واداشت که توجه ویژه‌ای به این قوم جلیل داشته باشد. اول نزدیک به 4000 نفر از مردان جنگجوی بختیاری را وارد قشون خود کرد. هر جنگ سختی بود بختیاری ها درش بودند. نادرشاه مثلا در جنگ کرنال نزدیک دهلی، وقتی که سپاه نادر رسید اونجا، 60000 نفر سپاهی برده بود، نگاه کردید زیادن تعداد، اما ارزش جنگیشون پایینه. جمعاً شاید 700-800 نفر وارد میدان جنگ کرد، 400 تاش بختیاری بودن. یکی از شاهکارهای جنگ تاریخ بوده. بله، و بعد بختیاری‌ها گذاشتن اونجا در نادرآباد که مالیات جمع کنن. هنوز بختیاری‌ها اونجا هستن، منتها دیگه جبین‌ها همه هندی شده و زبان هندی و اینا. باری بله، نزدیک به 4000 نفر مردان جنگجوی بختیاری رو وارد قشون خود کرد تا در لشکرکشی‌های خود از اونها استفاده کند و در بختیاری نمانند که برای وی دردسرساز نباشند. نادرشاه آهنگ فتح قندهار کرده بود که افغان‌ها درهای شهر را به روی سپاه او بستند. نادرشاه نتوانست وارد شهر شود. آورده‌اند که مدت زیادی طول کشید. نادرشاه دستور داد در حوالی قندهار لشکرگاه ساختند که در حال حاضر به نام شهر نادرآباد در کشور افغانستان است. گویند محاصره قندهار 18 ماه طول کشید. بختیاری ها سپاه نادر از سوسی لشکر نادرشاه به تنگ آمده. من با این واقعی که داره میکنه با این موافق نیستم، گمان نمیکنم. به تنگ آمده، سوسی نداشت لشکر نادر، یعنی سپاهی از کردان داشت و افغان ها و بختیاری ها و افشارها، اینا سوز نبودن. اینو اینی که روستاد میگوید که بختیاری تنگ آمده خود جمع شده به مشورت برداختن و هم قسم شدن که هر طور شده باید دروازه قندهار رو بکشند. طبق برنامه های جنگی خود بختیاری ها وارد قندهار شدن و دروازه های شهر رو گشودن. از سر و صداها نادر از خواب بیدار شد، پرسید چه شده؟ گفتن که بختیاری قندهار رو فتح کردن. نادرشاه از اینکه نیروهای خودش نتوانسته بودن وارد شهر شوند و بختیاری ها این کار رو کردن، خود رو تحقیر شده میدید. اول بر وقت غضب کرد که پادرمیانی کنن و بعد عرض کنم که میگه بخشید، سر تقصیرشون گذشت به خاطر بی اجازه وارد قندهار شده بودن. اما پس از این فتح تعداد زیادی از بختیاری ها در افغانستان موندن که دلیل ماندن آنها نامشخص است و دو احتمال دارد. یکی به دلخواه ماندند که با توجه به خصوصیات اخلاقی و وطن پرستی و فامیل دوستی و طایفه‌گری بختیاری ها، عرض کنم که دلخواه ماندن اونها بعید به نظر می رسد. و احتمال دوم، نادرشاه به اجبار از ترس قدرت اونها با دسیسه اونها رو در افغانستان ساکن کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از اونها با فامیلی بختیاری در افغانستان زندگی می کنند و جز قوم هزاره ها قرار دارن و در سال 1142 یعنی 1729 نادرشاه به حاکم بختیاری دستور داد تا حدود 200 خانواده بختیاری با نفوذ را به اصفهان کوچ دهند. لذا بختیاری ها زیر بار نرفتند و نادرشاه با به تلافی تعداد 1000 بختیاری را که در سپاه وی بودند اسب و تفنگشان را گرفت و رؤسای آنها را به جام در خراسان تبعید کرد. این تبعید بختیاری به خراسان صحیحه، درسته، هنوز هم هستم اونجا هستم. به خراسان رفت کرد و به جای 200 خانواده 400 خانواده را به جای تبعید در اصفهان بله به جام خراسان فرستاد. در سال 1033 نادرشاه احمد خان بختیاری را که از ملتزمین رکاب وی بود در جنگ هرات به حکومت بختیاری منصوب کرد. احمد خان یکی از رؤسای بختیاری را گرفت و کشت و این هم سبب شد تا بستگان وی به احمد خان هجوم بردند و او را به قتل رساندند و به سمت گرمسیر یعنی خوزستان کوچ کردند. نادرشاه جهت تنبیه آنها قشون فرستاد و پس از چندین روز درگیری بختیاری ها شکست خوردند و نادر نزدیک 3000 خانواده که بیشترشان هفلنگ بودند به نواحی خراسان تبعید کرد. اما در سال 1735 تا 34 بختیاری ها تبعید شده از رنج دوری سر به شورش در آورده و راهی بختیاری شدند. نادرشاه قشونی به فرماندهی باباخان شابشلو بیگلربگی لرستان به دفع آنها فرستاد. پس از زد و خوردی شدید بسیاری کشته و بقیه دستگیر، نادر دستور داد تا آنها به جام نزد دیگر بختیاری ها فرستاده شوند. لشکرکشی های نادر به بختیاری و تبعید دائم بختیاری ها مخصوصا خانواده های سرشناس مردم این قوم را به سطوح آورده بود و بختیاری ها مرتب به دنبال فرصت می گشتند تا عقده خود را از ظلم و جور نادر خلاص کنند. اینجا یک سپهسالار بزرگی داشت نادرشاه به نام عرض کنم که علی مراد خان. علی مراد خان یکی از لایق‌ترین سپهسالار نادر بود. رفت علیه نادر شورش کرد چون می‌دونید مردم بسیار از نادر ناراضی بودن و خودش شخصا مجبور شد اونجا بره. و داستان علی مراد خان خیلی غم‌انگیزه و اینا پیداش نمی‌کردن. و جاسوس گشته بودن اطراف کوه ها، دیدن یک روز پیرزنی داره اونجا میره آبی برداشته به کولش داره، گفتن ایل که رفته این پیرزن چیکار میکنه اینجا، آوردن و نمیگفت جایگاه علی مراد خان، بردن و زیر چادر و نگذاشتن بخوابه، هر موقع بخوابه یه سرنیزه اشاره میکردن، بیچاره پیرزن آخرش لو داد، رفتن ایشونو گرفتن آوردن، مادرش رفت پیش نادر، این تاریخه که پسرم به من ببخش، گفت باشه بهت میبخشم، بعد داد دستاش بریدن و پاهاش بریدن و گذاشتن جلوی آفتاب. مورخ نادری میگوید نه تقاضا کرد نه التماس کرد نه آخ گفت، از بس دلی بود. بله اینا داستاناست در باب بختیاری. و بعدم که دیگه نادر شاه رفت، آمدن یکی از خانهای بختیاری با کریم خان، میدونید مملکت رو گرفتن و اینا، که بعد ایشون هم کشته شد. و بعد که میرسیم به عصر جدید، خب بختیاری از خانم ماده قاجار بسیار ناراضی بودن. زمان فتح علی شاه منوچهرخانی بود گرجی در اصفهان، برمیگرده به زمان محمد طی خان کیانرسی چارلنگ، مرد بسیار دلیر و شایسته بود. این لایارد عرض کنم که این باستانشناس انگلیسی که اونجا بوده، رفته زبان بختیاری هم یاد گرفته، اونجا بوده، داستان محمد طی خان رو بیان کرده، فوق العاده است. بله اونجا و سرانجام لشکرکشی میکنن اونجا، خیلی خیلی عرض کنم که کارهای کثیفی کردن این معتمد دوله گرجی. و این مرد حاضر نشده محمد خان رو ترک کنه، قرار بود بره به انگلیس، اما میسته بلکه بتونه نجات کنه، آوردن تهران و در تهران مدت ها زندان بود محمد طی خان. در عصر جدید هم عرض شد که لشکرکشی دولت به اونجا بود، همونطور که عرض کردم یکی از پالیسی های گذشتگان سرکوب کردن ایلات بود، بختیاری هم جزش محسوب شد و 22 تن رو در یک روز تیربارون کردن. علی مردان خان معروفترین اوناست که داستانش رو شنیدید، آوردن تهران. بیم به این که شما اینجا تشریف داشته باشید در تهران، از این بازی ها در می آوردن مستبدین خونه و اینها. بعد ایلو وادار کردن که مندلی خان را ندن، برادره اینا بچه های چیز بودن دیگه، بیبی مریم. مندلی خانم یه کجا برم و اینا، خلاصه دست به تفنگ میکنه و تیراندازی و اینا، گفتن که این فتنه علی مردان خانه، بردن ایشون زندان قصد تیربارون کرد، که هنوز سرودها و آهنگهایی که ساختن اینها در بختیاری هست. این داستان خیلی غم‌انگیزی بوده، و بگیری به ایل حمله کنی بذاری بکشی، سرکوب لورهای چیز که نگفتنیست، چه بلایی به روز لورهای خود چیز آوردن، خرم آباد که نگفتنیست، واقعا نگفتنیست. اون احمدی، همین احمدی ملعون چه کرد در لرستان، قصاب لرستان، قصاب کردستان، اینا حلقا مثل پهبودهای ما بوده. بلی دو تا انگلیسی که آمد همه الفرار، اینا گرفتاری های ما بوده، قایق امور است. خلاصه امروز 5 تن از بچه های جوان بختیاری رو گرفتن و اعدام، قاضی صلواتی. باید ما هر کار میتوانیم بکنیم، حالا بختیاری بودن یا نبودنش فرقی نمی کنه مطلقا، اما بر صورت وظیفه ماست که بگوییم، همینطور که بچه های کرد که میگیرن هیچ تفاوتی نیست، فکر نکنید که تفاوتی هست، اینا 5 تا بچه های ایران هستن و ما کاری جز این که مردم رو مطلع کنیم، بتوانیم سر و صدایی بکنیم، کاری از ما بر نمیاد، اما این همین اندازه بسیار مهم است. بله اینا بچه های هستن که اعدام، اعدام به چه آسانی حکم اعدام صادر. و اینها ضعفشون رو در اونجا دارن نشون میدن که این آقا بیچاره همین آقای که در بند هست، جمشید شارمه، آمدن رو تلفنش دیدن کجاست دبی است و اینا، رفتن گرفتن. بله از دید از دیوار دفاعی نمیدونم سیستم های جاسوسی آمریکا ما گذر کردیم. سیستم های جاسوسی در دبی، بیچاره رفته دنبال کار، متخصص کامپیوتر بود همین آقای شارمهد. وقت محمد تنان مثل که به پایان رسید، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم بر رشا. با سپاس از امیر و سپاس از شما توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.